عرض میکنم. بندم پیشا پیش رسیدن سال جدید رو خدمت همه شما بزرگواران تبریک عرض میکنم. از خدای بزرگ میخوام انشالله به همه توفیق بده، انشالله سال بسیار با برکت و پر نعمتی داشته باشن. انشالله خدمت گذارتون هست.
خیلی متشکرم از شما. همراهی میکنیم با تلاوت صفحه 536 از کلام الله مجید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
متشکر از همراهی شما بینندگان عزیز و ارجمند. همونجور که هفته گذشته خدمتون عرض کردم، ما بنا داشتیم که مسائل و سوالات مربوط به بحث ارتباطات غریزی رو در هفته گذشته به پایان ببریم و عمده سوالات و عمده مباحث هم مطرح شد، اما چند تا از سوالات شما عزیزان باقی موند که واقعا حیفمون اومد که این بحث رو به پایان نرسونیم و بحث رو به طور کامل خدمتتون ارائه نکنیم. لذا بخشی از وقت برنامه رو اختصاص میدیم به اون سوالات مهمی که باقی مانده. انشالله اون سوالات رو هم خواهیم پرسید و در ادامه در واقع موضوع دیگری رو در همین برنامه انشاءالله در حضور شما عزیزان مطرح خواهیم کرد. اما آخرین کتاب‌ها رو هم در همین موضوع که خدمتتون عرض کردم خدمت شما عزیزان معرفی می‌کنم، طبق وعده‌ای که در هفته‌های گذشته خدمت شما عزیزان داشتیم. کتاب اولی که خدمتتون معرفی می‌کنم اسمش هست ازدواج و تربیت انسان قبل از تولد، که این کتاب نوشته جناب آقای محسن ملا احمدی هست و انتشارات صبح پیروزی این کتاب رو منتشر کرده. و کتاب دوم عنوانش هست دانستنی های زناشویی، نوشته جناب آقای رضا صالحی، که انتشارات شمیم قلم این کتاب رو منتشر کرد. آقای دهنوی توضیحی دارید راجع به این دو کتاب استفاده میکنید؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. هر دو کتاب کتابای خوبیه. تقریبا محتوای این کتاب هم مشابه محتوای کتاب های قبلی هست. خب ویژگی که این کتاب ها دارن هم جمع و جورترن، هم حجمشون کمتر هست، از نظر قیمت هم خب طبیعی است که مناسبتر هست. و این ویژگی کتاب آقای محسن ملا احمدی هم اینه که راجع به اون محور رفتارشناسی جنسی، اون بحث آماده سازی، تعبیری که عرض کردم توی روایات مدائبه فرمودن اولیای الهی، پرداخته شده و محور و بحث مهم مقابل استفاده است.
خیلی متشکرم. شما اجازه فرمایید دو سه تا سوال از سوالاتی که از مباحث قبلی باقی مونده میپرسم و یکی دو تا سوالی که مهمتر هستند و باقی موندن از بحث. هفته گذشته فرمودید که یکی از عوامل بهره نبردن خانم‌ها از ارتباط غریزی استرس و یکی از عمده دلایل استرس داشتن در حین ارتباط عدم احساس امنیته، که یکی از مهمترین نکاتی که میتونه امنیت زن رو در واقع در این موضوع احساس امنیت رو به خاطر بندازه مکان ارتباط هست. با این مقدمه از 912 و 304 این سوال رو از حضورتون میپرسم که شوهر من انتظار داره در جایی که دیگران خوابیدن به تقاضای او پاسخ بدم، آیا به نظر شما این کار درستیه؟
خیر، ببینید درست نیست، به جهت اینکه من قبلا عرض کردم آفت داره الان اینجور ارتباطی، هم برای خانوم آفت داره هم برای آقا آفت داره. برای خانوم آفتش هم که الان جناب علی هم اشاره فرمودید، چون امنیت احساس امنیت نمی کنه، بهره‌ای نمی بره، در اصطلاح علمی که هفته قبلم عرض کردم به اورگاسم نمی رسه، یعنی اوج لذت، این آفتش برای خانوم هست. برای آقا هم اتفاقا هفته قبل بحث شد، مسئله انزال زودرس بود که باز دقیقا همین علت، یعنی ارتباط توی یک موقعیتی که مثلا آقا نگرانه که دیده بشه و امنیت مکانی در حقیقت نداشته باشه، او هم باز دچار اینجور مشکلی میشه. لذا باید مراقبت کرد، یعنی زن و مرد باید ارتباطات غریزیشون پنهانی باشه، مثل فاخته ها که به هم عشق میبرزند اما رابطه غریزیشون کاملا مخفیانه و پنهانی هست. ما برای این قضیه روایاتی هم داریم، آموزه‌های دینی داریم، به خاطر اینکه جلو همین آفات گرفته بشه. هم روایت من دیدم راجع به این که زن و مرد ارتباط غریزیشون در محل رفت و آمد دیگران نباشه، که رسول و بزرگوار اسلام فرمودن اگر زن و مرد در محل عبور دیگران به هم نزدیک بشن مورد لعن خدا و فرشتگان الهی قرار میگیرن. خب میدونید این برای اینه که جلوی تشییع فاحشه در حقیقت منتشر شدن زشتی ها گرفته بشه. خدای نخواسته دیگران به خطا نرن. حالا غیر از اون آفتایی که برای زن و مرد داره، ای آفتش هم اینه که اگر خدای نخواسته اون کسی که مثلا تو این اتاق خواب در حالت استراحت هست، او مثلا صحنه‌ای ببینه، صدایی بشنوه، اصلا احتمال انحراف او خیلی زیاد هست، چون این مسئله خیلی مهمه. حتی اگر از محارم باشه، ممکنه برادر این خانم باشه، خب برادر این خانم الان محرمشه، جزو محارمه، ولی ممکنه به خطا بره و دچار خدای نخواسته انحراف اخلاقی و انحراف جنسی بشه، لذا فهم در مورد لعن خدا و فرشتگان الهی قرار میگیره. یا راجع به این که همین دقیقا همین مورد سوال ما که فرمودن خانم که در اتاقی که کسی خوابیده است، ما دقیقا برای این هم روایت داریم، حضرت آقا امام باقر علیه السلام فرمودن انهو کان یکرهو ان یجامع الرجل و فی البیت معه احد، یعنی خیلی ناشایست است، کار ناشایستی است که مرد به همسرش نزدیک بشه در حالی که در خانه کسی هست، شخص دیگری حضور داره، ولو خوابیده باشه، فهمدن ناشایسته. این ارتباطات سرور نز و بزرگوارم باید مربوط به حریم خصوصی زن و مرد باشه. مراقبت کنید، آفت داره، آسیب داره.
شو در همین ارتباط از 913 و 012 پرسیدن که آیا ارتباط غریزی زن و مرد در اتاقی که فرزندان خوابیدن اشکالی داره؟ خانم من میگه اثر بدی بر فرزندان میگذاره.
بله قطعا اثر بد داره، یعنی فرمایش همسر شما کاملا درسته، صحیحه. اگر خدای نخواسته فرزندی شاهد خلوت والدین خودش باشه، زمینه انحرافات اخلاقی در آینده برای او ایجاد میشه. لذا ما چقدر روایت داریم که اصلا تاکید فرمودن که زن و مرد مراقب خلوت خودشون در حضور کودکان ولو خواب باشن حتما باشن. رسول بزرگوار احسان فرمودن اگر زن و مرد خلوتی داشته باشن و فرزند اونها شاهد این خلوت باشه، صحنه‌ای ببیند فرزند یا صدایی بشنود، هرگز رستگار نمی شود و سرانجام مرتکب عمل خلاف عفت خواهد شد، چه دختر باشد چه پسر. ببینید این تأکیدها، این سختگیری‌ها برای آفاتشه. آفاتش اینه که دختر خانم روحیه زن نمایی داره، بدونن خانم آقایون والدین بزرگوار، دختر روحیه زن نمایی داره، یعنی دوست داره عین مامانش باشه، رفتارهای بزرگونه از خودش بروز میده. پسر رفتارهای مردانه دوست داره داشته باشه، روحیه مرد نمایی. از این ور از اون ور هم یه ویژگی داره به نام همانندسازی که تقلید میکنه. در حقیقت ممکن اگر شاهد خلوت پدر و مادرش باشه و صحنه ای ببینه، بخواد به خاطر اون ویژگی ها همین رفتار رو با همسالان خودش انجام بده، یا نه اصلا نسبت به بدن خودش کنجکاو میشه، وقتی دستکاری با بدن خودش مواضع خاص بدن خودش بکنه و همین زمینه های انحرافات اخلاقی رو در او ایجاد بکنه. اگر این فرزندی که الان توی اتاق خواب هست اگر کودک باشه، صحنه ای ببینه، صدایی بشنوه، تو حافظه او ثبت میشه، در ضمیر ناخودآگاه او ثبت میشه. الان بالفعل برای او خیلی خطری نداره بالفعل، ولی بالقوه چون تو حافظه او ثبت میشه، 10 سال بعد، 15 سال بعد، اون زمانی که به بلوغ جنسی میرسه، در اوج غرایزه آزارش میده. اون ذهنش دوربین دیجیتالی هستش که میگیره اینها رو. و اگر هم نوجوان باشه، بالفعل دچار خدای نخواسته انحراف میشه. حتی جالب عزیزان بدونن که غربی هم روی این قضیه حساسن، با اینکه خط قرمزای اونا با ما فرق میکنه، نه اینجور مثلا آفاتی رو براش در نظر نمیگیرن. ولی دیدم توی هم آثارشون، کتاباشون، هم توی توصیه‌هایی که میکنن، میگن خانم آقا مراقب خلوت خودتون در جایی که کودکان شما، فرزندان شما هستن باشید. چرا؟ چون ممکنه او صحنه ای ببینه، صدایی بشنوه، چون قدرت تجزیه و تحلیل نداره، به شدت دچار اضطراب بشه، مضطرب بشه، چون قدرت تجزیه و تحلیل نداره. از اون ورم گمان میکنه که مادرش مورد آزار قرار گرفته و نسبت به پدر انتقامجو میشه. آفت جمعای آرپنه این مورد دومی از مورد قبلی بیشتر ها، میدونی؟ چون حالا اونم بعد ها، اونم یه آدم ممکنه آدم بزرگی باشه، یه جورایی اون به خطا بره، ولی فرزند دلبند ما هست، این ممکنه خدای نخواسته آیندهش و سرنوشتش خراب بشه. من خواهش میکنم پدر و مادرهای بزرگوار مراقب باشید.
خیلی متشکرم از فرمایشات شما، خیلی ممنونم از اینکه همراهی میفرمایید با برنامه گلبرگ. همچنان با ما همراه باشید، عکس کوتاه داریم، سری باز میکردیم. سپاس از همراهی شما. هفته قبل مطلبی رو آقا فرمودن در مورد قصر کردن خانم هایی که موهای خیلی بلندی دارن و فرمودن که لازم نیست خانم ها موهای بلند خودشون رو بشونن و همین که آب به پوست سر برسه کفایت میکنه. آقا چون این موضوع مطرح شد، سوالاتی هم پیرامون همین موضوع به دست ما رسید، از جمله 919 و 683 خانم پرسیدن که پس از انجام قصر جنابت متوجه شدم که قسمت خیلی کمی از آرایش چشمم باقی مونده، آیا باید من دوباره قصر کنم؟
خیر، نه کامل، همون قسمتی رو که الان مثلا روی صورتشون مانعی هست، این مانع رو خانم شما برطرف میکنید، همون قسمت رو میشورید، دیگه نیازی نیست دوباره شما سر و گردنتون رو بشورید سمت راست و سمت چپ، غسل شما درست. حالا جالبه، اگر همین مانع، حالا سوال مربوط به صورتشون هست، من اجازه بدید این رو هم عرض بکنم. الان مانع روی دست راست شماست، شما همین مانع رو پاک میکنید، همین مقدار رو، همین قسمت رو زیر آب میگیرید میشورید، سر و گردن و قسمت راست بدن نیازی نیست، همون فقط قسمت چپ رو شما بشورید، غسل شما درسته. و جالبتر از اون، الان روی دست چپ شماست مانع، فهمیدید بعد از غسل این مانع رو پاک میکنید، دستتون زیر آب میگیرید میشورید، غسل شما کاملا درسته. و جالبتر از اون اینه که اگر مثلا 10 روز بعد فهمیدید هیچ اشکالی نداره، لازم نیست که شما بیایید دوباره کل غسل رو انجام بدید. چرا؟ چون در غسل موالات شرط نیست، در وضو موالات شرطه، که فاصله نباید بیفته. در وضو اگر شما مثلا فقط صورت رو بشورید برید 10 دقیقه رو دیگه بخواید بیایید دست راستتون رو، میگن نه این باطله، دوباره بعد از اول. ولی در غسل اینجوری نیست، 10 روز 15 روز یک ماه اصلا هر وقت شما بفهمید، چون موالات شرط نیست، به همین شیوه که عرض کردم عمل میکنید، خیلی دیگه تو زحمت نمیفتید.
خیلی متشکرم. حالا بعضی از بینندگان سوالات فقهی پرسیدن، ما کمتر پرداختیم، ولی حالا که زمینه گفتگوی رو شد اینم بپرسیم. از 917 و 277 گفتن که ارتباط غریزی زن و مرد رو به قبله حرامه؟
خیر، حرام نیست. خیلی ها گمان میکنن حرامه، مکروه هست. و مکروه یعنی که بهتر این اتفاق نیفته. من قبلا هم عرض کردم کل مکروه جایز، در مکروهی رو ما جایز هستیم انجام بدیم، حرامه که نباید انجام داد، ولی مکروه جایز است. رو به قبله بودن این ارتباط مکروهه، بهتره که انسان این کار رو نکن.
خیلی متشکر. باز از سوالاتی که یه جوری مربوط میشه به صحبت‌های ما هفته گذشته، از اتاری هفته قبل در مورد درمان سردمزاجی خانم‌ها و آقایان و موضوع زود انزالی راهکارهای درمانی گفتید. یه آقای تماس گرفتن از طریق سامان تلفن گویا و پرسیدن که آیا برای تقویت قوای جنسی و کاهش مشکلاتی مانند سردمزاجی استفاده از داروهای گیاهی و برخی خوردنی‌ها اثری هم داره یا نه؟
اتفاقا تو این کتابایی که تقریبا گمان می‌کنم اگر اشتباه نکنم 22 تا کتاب ما معرفی کردیم در این 12 هفته، که هفته اول کتاب نداشتیم، گمان می‌کنم از هفته دوم شروع شد معرفی کتاب‌ها، بعضی از مؤلفان همین کتاب‌ها بابی رو باز کردن دقیقاً به همین عنوان، اثر داروهای گیاهی و بعضی از خوراکی‌ها بر توان غریزی و جنسی، هم برای رفع همین مشکل سردمزاجی اینا. بله، این واقعاً یک راهکار هست. جناب آقای دکتر پیام معاونی یک کتابی دارن، گرچه یک کتاب خیلی جمع و جور و شسته رفته‌ای هست، ولی خیلی کتاب خوبیه. عنوان کتاب هست افزایش نیروی جنسی با استفاده از داروهای گیاهی، یا با استفاده از گیاهان دارویی، در تعبیر دقیق کتاب اینه، با استفاده از گیاهان دارویی، که ایشون در این کتاب، یک کتاب خیلی جمع و جور جیبی هست و مختصر، که در حقیقت ایشون اومدن تجویزهای مرحوم بو علی سینا شیخ الرئیس رو در این کتاب آوردن، تمام داروهای، یعنی مهمترین داروهای گیاهی که برای این قضیه مؤثر هست، از لسان شیخ الرئیس و خوراکی های مناسبی که ایشون فرمودن. و بعد مرحوم بو علی سینا در همین کتاب تجویزهایی دارن که از همین مخلوطی است از داروهای گیاهی و خوراکی ها، که متنوع، موارد متعددی هست که پایش هم بر عسله، به خاطر اون به هر حال نیروی خیلی قویی که عسل داره، بر پایش بر عسله. اجازه بدید حالا بعد نیست، چون خیلی ها شاید این کتاب رو عزیزان گیرشون نیاد، واقعا دسترسی همه به این کتاب خیلی راحت نیست، من یکی از این نسخه هاشون رو بگم، خیلی جالبه، خیلی هم ساده است. فرمودن مرحوم شیخ الرئیس رحمت الله علیه، فرمودن نصف قاشق چایخوری زنجبیل رو که کوبیده است، این رو با یک قاشق غذاخوری عسل قاطی کنن اول، توی یک لیوان شیر و بعد یک زرده تخم مرغ هم قاطی کنن، اینو هم بزنن، بعد از صبحانه میل کنن، این مربوط به صبح. بعد برای عصرانه باز همون نصف قاشق چایخوری زنجبیل کوبیده با یک قاشق غذاخوری عسل رو توی یک لیوان شیر یا یک لیوان چای ولرم قاطی کنن، اینجا دیگه زرده تخم مرغ نمیخواد و این رو عصرانه میل کنن. مرحوم شیخ الرئیس فرمودن 10 روز این کار رو بکنن، صبح و عصر، 10 روز که تمام شد دوباره پشت سر 30 روز این کار رو ادامه بدن، ولی یک وعده کافیه، یا وعده صبح یا وعده عصر. و فرمودن اثر خیلی زیادی داره. برای همین مشکلی که فرمودید هم بحث سردمزاجی و ضعف قوای غریزی و اینا که میتونه انشالله اثرگذار باشه.
در نقطه مقابل در واقع موضوع سردمزاجی، خیلی وقتا برخی از خانم ها یا آقایان از گرم‌مزاجی بیش از حد در واقع سوال میپرسند و در واقع گله‌مند هستند. به خصوص سوالات زیادی رو در این زمینه داریم که در مورد زیاده روی بعضی از آقایان در ارتباط غریزی پرسیدن و پرسیدن که آیا این علت خاصی داره، آیا قابل تعدیله. اگه ممکنه چون خیلی سوال داشتیم در این ارتباط، این هم به عنوان آخرین مطلب در این موضوع بفرمایید استفاده.
بله چشم. ببینید اگر زیاده روی ها غیر عادی نباشه، غیر متعارف و غیر منطقی نباشه، خب این بر میگرده به همون زمینه هایی که من قبلا عرض کردم. اگر دویدتون باشه عرض کردم که بعضی ها مثلا از نظر جسمی خب سالمترن، نیاز بیشتری دارن، بعضی بیمارن نیاز کمتری دارن، بعضی از نظر روحی آرامش دارن احساس نیاز بیشتری میکنن، بعضی استرس استراب دارن کمتر، حتی یادم میاد نوع تغذیه، حتی یادم میاد امکانات مادی، اینا رو عرض کردم که دخیله تو این قضیه. اگر اینجوری باشه، یعنی این زیاده روی به خاطر این شرایط باشه، خب نه این اختلال نیست، ولی همین را هم توصیه به اعتدال کردن هم اولیای الهی هم علمای ما، به خاطر اینکه کلن فرمودن زیاده روی در این ارتباطات سرور نعزو بزرگوارم مشکل ایجاد میکنه، باعث ضعف اعصاب میشه، باعث فرسودگی قوای جسمانی انسان میشه و در نتیجه انسان رو دچار پیری زودرس میکنه. فرمودن کارایی عقل رو کاهش میده، حافظه رو کم میکنه، قوه بینایی رو کم میکنه، باعث تاری دید انسان میشه، حتی باعث تضعیف نطفه میشه و در مواردی بر اساس بررسی ها متاسفانه به این نتیجه رسیدن اهل فن که باعث ناباروری میشه و حتی در مواردی باعث در حقیقت ناتوانی جنسی میشه. لذاست که در روایات ما هشدار دادن در این زیاده روی ها و فرمودن که باید تعدیل بشه. من فقط یک نمونه عرض میکنم، خیلی تو این زمینه روایت داریم، حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن من اراد البقاء ولا بقاء ولیغل قشیان النساء، یعنی کسی که میخواد عمر طولانی داشته باشه در ارتباط غریزی با همسرش افراط نکنه، زیاده روی نکنه. همین مرحوم شیخ الرئیس بو علی سینا رحمت الله علیه جمله خیلی جالب و مهمی داره، ایشون میگه که به ازای هر بار که مرد به همسرش نزدیک میشه میخی رو بر تابوت خودش میکوبه. این میخواد بگه که یعنی داره قدم به قدم خودش رو به مرگ نزدیک میکنه، بنابراین باید تعدیل بشه. اصلا میدونید غیر از این حالا آفاتی که زیاده روی ها عزیزان داره، خب انسان دیگه از این ارتباط لذتی نمیبره چون اشباع میشه. شما الان یه غذایی که بسیار لذیذ باشه، اصلا لذیذترین غذا رو مدتی پشت سر هم بخورید، اصلا بدتون میاد از این غذا، اشباع میشید، سیر میشید. این مثلا همین جوره، سعی کنیم این حالت تشنگی رو حفظ کنیم. آب کم رو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت است بالا و پس. بارها من این شعر رو خوندم. این ببینید برای اونایی که این زمینه ها باعث زیاده رویشون میشه. ولی یه وقتایی نه، زیاده روی ها غیر منطقیه، اصلا غیر عقلانیه، کاملا مشخصه که این طبیعی نیست. مثلا مرد روزی چند بار از همسرش تقاضا داره، ما فراوان توی پیامک ها داشتیم که خانم ها مینالیدن از این قضیه، چند بار تقاضا داره. اگر چنین چیزی شد این غیر عادیه، این یه اختلاله. حالا این اختلال ممکن اختلال هورمونی باشه، همین هورمون هایی که در مورد آقایون من در طول این 11-12 جلسه عرض کردم که هورمون های جنسی آقایونه، اگر که پرکاری داشته باشن، ترشح زیادی داشته باشن، مبتلا به این مشکل میشه مرد. خب اگر واقعا چنین چیزی است، بعد مراجعه کنم به متخصص قدرت، متخصص قدرت آزمایشی میده، بعد با یه سری مداخلات دارویی میتونه این افزایش هورمونی رو تعدیل کنه و شخص از این حالت زیاده روی دست برداره. گاهی در کنار این زیاده روی، ببینید این موردی که اصلا صرفا یه زیاده روی با همسر خودش، نشانه های جانبی دیگه نداره، ولی در مواردی این زیاده روی هست، یعنی مکرر از همسرش درخواست داره، با همسر خودش به شدت تنوع طلبه، افزون بر این فشار در تکلم داره، به شدت چشچرونه، خیلی تنوع طلبه، یعنی در هر موقعیتی اگر که زمینه مهیا بشه میخواد با خانم های دیگه ارتباط برقرار کنه و این مسئله یه جوری بر زندگیش حاکم شده،
اگر چنین چیزی باشه این یه اختلال روانپزشکیه، حداقل میتونه نشانگانی از مثلا بایپولار باشه، افسردگی دو قطبی، یا نشانگانی از یه اختلال روانپزشکی به نام بوردرلاین باشه، بوردرلاین پرسونالیتی، اختلال شخصیت مرزی، یا اصلا یه بیماری به نام پارافیلیا. که اگر این نشانه ها کسانی هستن که در خودشون میبینن کاملا هم قابل تشخیص. مورد اول مراجعه میکنم به متخصص قدرت. مورد دوم این نشانه های جانبی هم هست، مراجعه میکنم به روانپزشک. روانپزشک متخصص اعصاب و روان میتونه درمانشون کنه و خود این هم جمع وارپنه رنج میبرن ها، میدونید آدم متشخصی هم هست و خودش آدم نمیخواد اینجوری باشه، اونقدر این تحت فشاره و جورایی وادار میشه به این رفتارا. خب این قابل درمان، من خواهش میکنم مراجعه کنن این عزیزان مشکلشون رو حل کنن.
بیمناسبت ندیدیم که در این آخرین برنامه گلبرگ در سال 1390 سوالات پایانی برنامه رو اختصاص بدیم به موضوع سله دهیم که خیلی وقت هم بود میخواستیم راجع بهش صحبت کنیم. آجا حالا قبل از اینکه من سوال عزیز بیننده ای رو که انتخاب کردم بپرسم، اگه ممکنه در مورد اهمیت سله رحم یه مقدمه بفرمایید تا وارد این بحث بشیم.
مسئله بسیار مهمیه. اسلام عزیز خیلی به این مسئله تاکید کرده. جزو مهمترین مسائلی است که در مکتب ما مطرح شده. یعنی اونقدر این مطلب مهمه که رسول بزرگوار اسلام فرمودن بالاترین رفتار دینی برای یک انسان مسلمان پس از ایمان به خدا همین صله رحمه. ما در روایات دینی داریم که صله رحم رو به مثابه جهاد در راه خدا دونستن و حتی جالب در مورد فهمیدن بالاتر از جهاد در راه خداست. اونقدر این مطلب مهمه که رسول بزرگوار اسلام فرمودن من به امتم سفارش میکنم، چه آنان که حاضرند و چه آنان که غایبند، که ماها هستیم که اون موقع غایب بودیم، و چه آنها که غایبند، که تا روز قیامت صله رحم کنند، اگر لازم باشد برای صله رحم یک سال راه بروند. حتی حضرت یه جایی فهمیدن سر سنتن سل رحمک، یک سال راه برو تا با نزدیکت با خیشاوندت ملاقات داشته باشی.
من اخیرا دیدم که بعضی از کسانی که برای اقتصاد اسلامی کار میکنن، اقتصاددانان اسلامی یا علمایی که در این حوزه کار میکنن، صله رحم رو به عنوان یکی از پایه‌های مدل اقتصاد اسلامی معرفی میکنن برای ریشه‌کن کردن فقر و حالا استدلالاتی براش دارن که حالا اینجا جای بحثش نیست. متشکرم. آقا از مصطفی 12 پرسیدن که برادرم یک سال با ما قطع ارتباط کرده با اینکه دوست نداره با ما رابطه داشته باشه، آیا باز هم وظیفه ما اینه که ارتباط برقرار کنیم؟
بله قطعا شما وظیفتون اینه که ارتباط برقرار بکنید. ایشون اشتباه کردن، خیلی کار خطرناکی کردن برادر شما، ولی شما جناب عالی خانواده محترم مقابله به مثل نکنید، شما ارتباط داشته باشید. چرا؟ چون ما فراوان تو همین زمینه روایت داریم، مثلا دقیقا برای همین مورد ما روایت داریم. رسول بزرگوار اسلام فرمودن سل من قطعک، کسی که قطع میکنه، برادر دران قطع کرده رابطه شو، تو سل، تو وصل کن، تو ارتباط داشته باش. حضرت امیر علیه السلام فرمودن سلو ارحامکم و ان قطعوکم، سله ارحام کنید، برید به دیدار نزدیکانتون اگرچه اونها رابطه شون رو با شما قطع کردن. پس ببینید این دستور دینه، شما نباید مقابل مس بکنید، ارتباط برقرار کنید، حرکت کنید، قدمی بردارید و بدونید که این قدمی که شما برمیدارید جز بهترین قدم‌های زندگیتونه. حضرت امام سجاد علیه السلام فرمودند بهترین گام‌ها نزد خداوند گامی است که برای صله رحمی برداشته می‌شود که او رابطه را قطع کرده است. این دقیقاً الان مورد شما. بهترین گام‌ها گامی است که برای صله رحم، همین برادر، این رحم دیگه برادر، برای همین برادری برداشته میشه که او با شما قطع رابطه کرده. ببینید این همه تأکید برای آفات و مفسدها و آسیبهای قطع رحمه، خیلی خیلی خطرناک. ما روایت داریم صله رحم باعث نعمت میشه، نعمتها رو زیاد میکنه. جالبه در مقابلش ما روایت داریم که قطع رحم باعث نقمت میشه، مثلا باعث بدبختی میشه، بدبختی میاره. من قطعا نظرم اینه که جناب عالی مقابله به مثل نکنید. وظیفه شما خلاصه سر به در عزیز بزرگوارم، اگر میخواید بدونید به هر حال وظیفه شرعی شما و دینی و ارزشی و اخلاقی شما چیه، شما لطفاً وصل کنید. من یه چیزی بهتون میگم، دل ما آدم ها مبریشمی، حالا ایشون اخوی قهر کردن، شما وصل کنید، شما برید، شما بیرون که از خونه نمی کنن، مطمئنن انسان هستن، وقتی ببینن شما تواضع دارید، فروتنی دارید، میرید، دل ایشون هم نرم میشه، ایشالله کینا ها رو از دل بیرون میریزن، ارتباط ها صمیمانه خواهد شد.
بهانه عیدم بهانه خیلی خوبی ها جاوبه.
و این ایام و این ایام چقدر ایام خوبیه. بله دیگه، ما روزهای پایانی سال رو داریم میگذرونیم و ایام نوروز و سال جدید و بعد خونه تکونی ها شده، انجام شده، چقدر خوبه ما دل هامونم به تکونیم و کینا ها، حقد ها، اینا نفرت ها رو از بین ببریم، ارتباط برقرار کنیم.
خیلی متشکرم از شما آقا، با جملات خیلی خوب و اخلاقی برنامه امسال رو به پایان بردیم. انشالله که این توفیق رو داشته باشیم که سال آینده هم خدمتگزار بینندگان عزیز و گرانقدر باشیم. با همراه حاجی دهنی به امید جرهایان با شما خداحافظی میکنیم. جمله پایانی این که از الان تا دیدار بعدی که انشالله در سال جدید خواهد بود، در طول این مدت میتونید با ما در ارتباط باشید. با ارسال پیام کوتاه به شماره 20339 در تمام ساعت شبانه روز شما خیلی دوست داریم و با شما خداحافظی میکنیم. شاد باشید و خدا نگهدار.